رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت شما به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، همچنان از رادیو گفتگو همراه شما عزیزان هستیم. رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم هم آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه رویداد در خدمت شما خوبان هستیم. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حرکت سریع ایران در تعمیق همکاری‌های آسیایی، تصویب طرح بررسی استیضاح ترامپ و هزینه‌های سیاسی اون، تداوم رایزنی‌های مقام‌های هندی برای تجارت با افغانستان از طریق بندر چابهار و گام‌های سریع برای تفاهم سیاسی در سوریه برای فضای پسا جنگ از جمله محورهای گفتگوهای امروز است. انشاءالله موارد دیگر رو هم که همکاران من هماهنگ خواهند کرد در قالب گفتگو تقدیم شما خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو. خب با ما همراه باشید. اولین بخش گفتگوی رویداد امروز رو تقدیم شما کنیم. اجلاس همکاری سازمان همکاری شانگهای امروز در تاشکند ازبکستان برگزار شد و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در این اجلاس حضور داشت و سخنرانی کرد. کشورهای مهمی مثل روسیه و چین در این سازمان عضویت دارند. هند و پاکستان هم اخیراً به عنوان عضو اصلی پذیرفته شدند و جمهوری اسلامی ایران هم عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای هست. درباره اهمیت این اجلاس و همکاری جمهوری اسلامی با این سازمان گفتگو میکنم با جناب آقای محمود شوری، کارشناس ارشد مسائل اوراسیا. آقای شوری سلام، روز شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. روز شما هم بخیر باشه.
آقای شوری بفرمایید که سازمان همکاری شانگهای در عرصه منطقه‌ای و همچنین در عرصه بین‌المللی چه جایگاهی داره و چه تاثیرگذاری میتونه داشته باشه؟
بله، خب سازمان همکاری شانگهای یکی از معدود سازمان‌هایی هست که در دوره پس از فروپاشی شوروی توسط روسیه و چین در واقع پایه‌گذاری شد و مجموعه‌ای از کشورهای حوزه آسیای مرکزی به عضویت این سازمان در اومدن. الان هم کشورهای مثل هند و پاکستان همونطور که گفتید به عضویت این سازمان در اومده و کشورهای هم مثل ایران، افغانستان و مغولستان عضو ناظر این سازمان هستند. و یه مجموعه سیاسی، امنیتی، اقتصادی هست که تلاش میکنه اولا در وهله اول امنیت رو در حوزه جغرافیایی خودش در واقع تامین بکنه و در مرحله بعد همکاری‌های سیاسی و اقتصادی رو هم مد نظر دارن. ولی خب همونطور که گفتم در نگاه اول سازمان همکاری شانگهای با یک مجموعی از اهداف امنیتی شکل گرفت که تلاش بر این بود که در حوزه جغرافیایی موجود تنش در میان در مرزها رو کاهش بده و در واقع اختلافات رو کم بکنه و در مرحله بعد اهدافی مثل مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان یافته هم جزو اهداف اصلی این سازمان شده. اما به لحاظ اقتصادی هم این سازمان الان در واقع داره این همکاری های خودش رو گسترش میده و این چیزی که ما اجلاسی که ما در واقع امروز شاهدش بودیم در واقع بیشتر جنبه اقتصادی در واقع سازمان همکاری شانگهای رو ما امروز شاهدش بودیم.
آقای شوری، یک نکته ای که مطرح است، اون چیزی که درباره ابعاد امنیتی و سیاسی سازمان همکاری شانگهای توضیح دادید، اهداف تسهیل این سازمان تقریبا میشه گفت همه اونها مواردی هستن که در عرصه منطقه‌ای و در عرصه بین‌المللی جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از محورهای ایجاد امنیت و مقابله با ناامنی در منطقه میشناسن و عنوان میکنن. چرا جمهوری اسلامی عضو رسمی این سازمان نیست، به عنوان ناظر حضور داره؟
ببینید، به هر حال اولا که کشور بزرگی مثل روسیه و چین در سطح بین‌المللی اهداف متفاوتی رو ممکنه دنبال بکنن و به هر حال ملاحظات متعددی رو دارن. در یک دوره که ایران مشمول تحریم‌های سازمان ملل بود، خب بهانه این بود که چون در واقع بر اساس بندهای اساسنامه سازمان همکاری شانگهای کشورهای مشمول تحریم سازمان ملل نمیتونن به عضویت کامل در بیان، خب در یک مدتی به این بهانه در عضویت ایران پذیرفته نشد. اما من فکر میکنم بیشتر اون چیزی که گفتم بهانه بود، چون عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای میتونه رنگ و بوی سازمان رو یه مقداری تغییر بده. به همدلیل روسیه و چین خیلی مایل نیستن که شاید در کل ایران به عنوان کشور مستقل با کشوری که سیاست های مستقل خودش رو دنبال میکنه در سطح بین‌المللی بیاد و حالا جهت‌گیری های سازمان رو در واقع تعریف بکنه. به همین دلیل تا الان هم روسیه تیم علی‌رغم تمامی تعارفاتی که داشتن خیلی برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای تلاش نکردن، اگرچه به حال به نظر میرسه که در این زمینه روسا حداقل تو سالهای اخیر بعد از در واقع بحث برجام علاقمندیشون بیشتر شده برای اینکه عضویت ایران رو بپذیرن، ولی همچنان موانعی در چارچوب سازمان وجود داره که اجازه نمیده ایران عضو کامل بشه. این رو هم مد نظر قرار بدیم که به هر حال عضویت اعضا در این سازمان باید با نظر در واقع موافق تمامی اعضای دیگه باشه، که خب این مسئله هم در این سالهای گذشته شکل نگرفته.
روسیه و چین مایل نیستن بیشتر، یا چون ما در خبرها داشتیم که بیشتر تاجیکستان رسما مخالفت میکنه و عنوان مانعی هست در عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای؟
بله، خب شکل ظاهریش این هست، ولی من تصورم این هست که اگر روسیه و چین به دنبال این بودن که ایران رو عضو کامل بکنن، حتما میتونستن تاجیک ها رو متقاعد به این کار بکنن. به هر حال یک سری مجموعی از دلایل و موضوعات هست که شاید از حوصله این بحث کوتاه ما خارج هست که من بخوام توضیح بدم، ولی واقعیت اینه که به هر حال روسیه و چین هم دلایل خاص خودشون رو دارن برای اینکه حداقل تلاش زیادی برای این نکنن که ایران به عضویت کامل در بیاد.
خب در حوزه اقتصادی جمهوری اسلامی چه نوع همکاری میتونه در همین شرایطی که عضو ناظر هست داشته باشه؟
ببینید، مجموعه شانگهای علاوه بر اینکه بحث سیاسی امنیتی در اون خیلی غالب هست، یک ساختاری رو تعریف کرده در چارچوب در واقع اجلاس نخست وزیرها، که در واقع ما امروز هم شاهد اجلاس اون در تاشکند ازبکستان بودیم. این مجموعه نخست وزیران مجموعه هست که کاملا اهداف اقتصادی رو دنبال میکنه، یعنی وقتی که دور این نخست وزیران کشورهای عضو کنار هم میشینن، بحثشون بحثای اقتصادی هست و همکاری اقتصادی هست. تا الان خیلی سازمان در گسترش همکاری اقتصادی موفق نبوده، به دلیل اینکه به هر حال نوع کشورهای عضو این سازمان از یک نوع اقتصادهای مکمل و هم تکمیل کننده این برخوردار نبودن. ولی به هر حال این رو نباید به این معنا گرفت که خب بس چه فایده ای داره که ما بخوایم عضو این سازمان بشیم. ورود و حضور در چنین سازمان هایی به هر حال فرصت ها و امکاناتی رو فراهم میکنه تا کشورها بتونن حالا میزانی از همکاری اقتصادی رو بین خودشون داشته باشن و موانع همکاری اقتصادی رو کاهش بدن. و همین که به بکنه، در این اجلاس ها حضور داشته باشه و گفتگو بکنه و خیلی از مسائل و مشکلات حداقل دو جانبه رو میتونه در چارچوب این اجلاس ها و فروم ها با کشورهای عضو برطرف کنه. این فرصت خوبی هست که به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم تلاش کرده تو این سالها، علاوه بر اینکه به هر حال بعضا مخالفت های وجود داشته، از این فرصت استفاده بکنه و حداقل در شرایطی که ما با تحریم های خلاص سنگینی مواجه هستیم، این امکان و این روزنه هایی رو بتونه ایجاد بکنه برای گسترش همکاری اقتصادی.
خیلی متشکرم آقای شوری، ممنون از همراهیتون.
موفق باشید.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
درباره برگزاری اجلاس سازمان همکاری شانگهای و حضور جمهوری اسلامی به عنوان عضو ناظر در این سازمان گفتگو داشتم با محمود شوری، کارشناس مسائل اوراسیا.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
۲۷۸۶۱۰۳۵ و ۳۰۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو. تصویب طرح بررسی استیضاح رئیس جمهور آمریکا موضوع گفتگوی دیگر رویداد امروز هست. آقای دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل آمریکا، ما رو همراهی خواهند کرد. آقای دکتر رضاخواه در یکی از دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل هستن و طبیعتاً میتونه که اطلاعات خوبی رو در حوزه آمریکا برای ما و شما داشته باشن. آقای رضاخواه سلام، روز شما بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
آقای رضاخواه، تحلیل شما از اونچه که در مجلس آمریکا مشاهده هستیم در موضوع بررسی رئیس جمهور کشور چی هست؟ با اکثریت آرا بالاخره تصویب شده، در آستانه رقابت‌های انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا هم هستن.
خدمتتون عرض بکنم که دموکرات‌ها، در تحلیل من هست، در آستانه انتخابات سر یه دوراهی مونده بودن در استیضاح ترامپ. یه بخش اصطلاحاً تندرو دموکرات ها به شدت تاکید داشتن برای اینکه استیضاح انجام بشه. یه بخش اصطلاحاً سنتی تر حزب دموکرات به دلایل مختلف، از جمله اینکه بعضی از اون ایالت هایی که نمایندگی شده توسط دموکرات ها توی مجلس کنگره، توی مجلس نمایندگان ما شاهد بودیم، آقای ترامپ اونجا رأی بالایی داشت، بلند همین خیلی تمایل نداشتن نماینده های اون ایالت ها که دموکرات هم بودن توی مجلس نمایندگان که این طرح رو اصطلاحاً توی صحنه علنی مطرح بکنن. این دعوای اولیه‌ای بود که خانم نانسی پلیسی مخالفت کرد. به هر حال اتفاق اخیری که افتاد تو بحث اوکراین باعث شد که یه اتحادی بین دموکرات ها تو مجلس نمایندگان ایجاد بشه برای استیضاح ترامپ. البته همیشه این استیضاح یه شمشیر دو لبه هم هست، یعنی دموکرات ها به این نتیجه رسیده باشن که توی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو همه مؤلفه ها به نفع آقای ترامپ داره پیش میره و این آخرین تیر سرکش دموکرات هاست برای مقابله با آقای ترامپ تو عرصه انتخابات ریاست جمهوری، که میتونه اگر موفق نشه برای دموکرات ها هزینه جدی داشته باشه. دموکرات ها استراتژی که دنبال میکنن الان استراتژی لکه‌دار کردن اعتبار جمهوری خواهان هست، یعنی دارن تلاش میکنن تو عرصه رسانه‌ای با افکار عمومی بازی بکنن تا در آستانه انتخابات جوری نشون بدن که حتی اگر مجلس سنا مخالفت بکنه، که احتمال خیلی زیاد داره که مخالفت بکنه با بحث استیضاح، اعتبار جمهوری خواهان اینجا زیر سوال بره. اتهامی که الان خیلی جدی دموکرات ها دنبال میکنن اینه که آقای ترامپ داره از قدرت رو استفاده میکنه و این یه اتهام خیلی جدی توی عرصه سیاسی آمریکا. ولی ممکنه این اتفاق شبیه اون چیزی بشه که سال 1998 توی جریان استیضاح کلینتون اتفاق افتاد، و جمهوری خواها فکر میکردن با این اتفاق میتونن اصطلاحاً آقای کلینتون رو پیروزیش رو مانع بشن، و ولی نتیجهش عکس شد. جمهوری خواها حتی کنگره هم مجلس نمایندگان هم که در اختیار داشتن از دست دادن. این ریسک خیلی جدی است که توی این انتخابات دموکرات ها پیش گرفتن و احتمال شکستش هم کم.
پس اساساً اصل این طرح رو ما یک طرح انتخاباتی و در راستای رقابت‌های انتخاباتی باید ببینیم.
بله، یعنی زمان مطرح شدنش هم تو بحث انتخابات خود مجلس نمایندگان رو باید در نظر گرفت که بالاخره خواست یه سری مردم دموکرات‌ها توی یه سری ایالت‌ها به شدت اینه که نماینده هاشون تو مجلس نمایندگان وظیفه خودشون که مقابله با زیاده خواهی مثلا رئیس جمهور رو انجام بدن. یه بخشی از دموکرات‌ها به شدت این فشار رو خودشون دارن به خاطر اینکه میخوان سال بعد تو مجلس نمایندگان تو دوره بعدی حتما رأی بیارن. این داخل مجلس نمایندگان این اتفاق یه اتفاق دو قطبی است. از اون طرف هم تو بحث ریاست جمهوری زمانش رو که الان نگاه می‌کنید سال اصطلاحاً آخر ریاست جمهوری یک رئیس جمهور اصلا سال انتخابات، الان ما در سال انتخابات هست. خب با این ترفند اصطلاحاً کاملاً توی بازی سیاست انتخاباتی آمریکا قابل تحلیل هست.
یک موضوعی هم در خبرها داشتیم که اساساً اگر نگاه انتخاباتی هم به این طرح استیضاح نداشته باشیم، روند ساختاری استیضاح رئیس جمهور در مجلس نمایندگان آمریکا نهایتاً منتهی به برکناری نمیشه، درسته؟
روند استیضاحی منتهی به برکناری میشود اگر استیضاح رأی بیاره، اگر سنا که الان در اختیار جمهوری خواه هست این رأی رو بدن و دو سوم نمایندگان سنا مثلا آقای رئیس جمهور رو از شایستگی ریاست جمهوری ندونن، ایشون برکنار میشن، نفر بعدی میشه آقای مایک پنس، ایشون برای تا یک سال دیگه رئیس جمهور باقی میمونه، سال بعد ریاست جمهوری انتخابات درگزار میشه. اگه آقای مایک پنس هم که چون ایشون هم اصطلاحا درگیر این ماجرا هست، ایشون هم در قضیه اوکراین کنار گذاشته بشه، اون وقت خانم نانسی پلوسی برای یک سال ریاست جمهوری رو در اختیار میگیره و بعد انتخابات درگزار میشه. ولی احتمال این اتفاق خیلی کم هست. دلیلش هم اینه که مجلس نمایندگان، مجلس سنا که باید تصویب بکنه به قول معروف این استیضاح رو، کاملا در اختیار نمایندگان جمهوری خواه قرار داره. الان دموکرات ها تمام تلاششون است که به گونه ای نشون بدن که حتی اگر نمایندگان جمهوری خواه توی سنا مانع از تصویب استیضاح بشن، تو افکار عمومی اینجوری بیاد که اونها هم دارن از قدرتشون برای منافع حزبیشون استفاده میکنن. آقای ترامپ هم داره تلاش میکنه و حزب جمهوری خواه که خودشون قربانی بازی سیاسی نشون بدن، که اگر این اتفاق بیفته اون وقت به ضرر دموکرات ها بازی تمام خواهد شد.
سابقه تاریخی آمریکا رو بخوایم بررسی بکنیم، سابقه داشته که رئیس جمهوری با استیضاح برکنار بشه؟
نداشتیم که با استیضاح برکنار بشه. دو مورد استیضاح رو داشتیم که هر دو مورد استیضاح به شکست انجام میده. یک مورد توی ماجرای واترگیت بوده که خود رئیس جمهور آقای نیکسون قبل از این که استیضاح بشه استعفا داده و کنار رفته.
در راستای همون موضوع استیضاح.
بله.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رضا خان، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. بررسی طرح استیضاح رئیس جمهور آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور موضوع گفتگوی این بخش رویداد بود با دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل بین‌الملل.
تازه‌های خبر.
دیپلمات پیشین کشورمان در مورد ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر ایجاد معافیت‌های تحریمی در ارتباط با ورود غذا و دارو به ایران اظهار داشت. ادعای آنها در این زمینه یک ترفند ریاکارانه و فریبکارانه است. ابوالفضل زهره‌وند در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو تصریح کرد آمریکایی‌ها از طریق تحریم‌ها و فشار حداکثری علیه تهران به نتایج دلخواه خود در مورد ایران دست پیدا نکردند و اکنون به برخی از ترفندهای ریاکارانه و فریبکارانه متوسل شدند. سعدالله زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا درباره اتفاقات عراق گفت این گونه رفتارها علاوه بر اینکه باعث شهادت برخی از فرماندهان حشد شعبی شد، یک شکاف و عدم اعتماد در جامعه ایجاد می‌کند و طیف‌های مختلف بعد از وقوع چنین جنایاتی نمی‌توانند با هم کار کنند. سعدالله زارعی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو درباره سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حوادث اخیر لبنان و عراق هم اظهار داشت. رهبر انقلاب در این سخنان به یک مسئله مهم به نام امنیت اشاره کردند. با ما همراه باشید در این بخش از رویداد یک گفتگوی اقتصادی رو تقدیم شما خواهیم کرد. تداوم رایزنی های مقامات هندی برای تجارت با افغانستان از طریق بندر چابهار. جناب بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با ما هستند. آقای آقایی سلام، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
از آخرین خبرها و رایزنی ها بفرمایید برای شنوندگان ما، پیگیری هایی که داره انجام میشه برای اینکه از طریق بندر چابهار گسترش تجارت های هند و افغانستان رو داشته باشیم.
ما با کشور هندوستان و کشور افغانستان یک توافقنامه سه جانبه‌ای داریم در راستای هم موضوعات اقتصادی، هم موضوعات امنیتی و اجتماعی که غالب این توافقنامه سوق پیدا کرده به موضوعات مربوط به ارتباطات کالایی و تجارت از طریق چابهار که کلن توافقنامه موسوم شده به توافقنامه چابهار. الان خب خدمت شنوندگان عزیزم عرض میکنم که ما از ابتدای طرح توسعه‌ای که افتتاح شد توسط آقای رئیس جمهور تا به امروز 9 کشتی به صورت اختصاصاً کالای هندوستان رو به افغانستان انتقال دادیم. بیش از 10,000 تردد در استان و در ابتدای استان سیستان و بلوچستان که از چابهار شروع میشه تا انتهای استان که به مرز میلک منتهی میشه تقریبا 10,000 تردد انجام شد. غالب کالاها هم کالاهای اساسی بوده که از طریق بندر چابهار انتقال داده شد. امروز هم کشور هندوستان و هم کشور افغانستان و ایران در صدد این هستن که این تجارت رو بیشترین سطح و بالاترین حد از تجارت سه کشور از طریق چابهار برسونن. خدمت دوستان و شنوندگانم باز عرض بکنم که چابهار امروز تقریبا از یک بندر سنتی به یک بندر کاملا مکانیزه تبدیل شده، بندری که امروز هیچ محدودیتی در هیچ حوزه‌ای نداره. هر کالایی که از طریق هندوستان بخواد به افغانستان و CIS انتقال داده بشه با کمترین زمان و با سریع‌ترین زمان تخلیه خواهد شد و با کمترین زمان هم انتقال داده خواهد شد. هیچ محدودیتی در خصوص تخلیه هیچ نوع کالایی در بندر چابهار وجود نداره. هیچ محدودیتی در خصوص فصول در خصوص سایز کشتی ها در بندر چابهار وجود نداره. امروز سه کشور تمام توانشون رو بر این گذاشتن که بتونن از طریق چابهار به کشورهای CIS و به کشورهای شاخ آفریقا و کشورهای جنوب شرق آسیا اتصالات خوبی رو داشته باشن که الحمدلله این اتفاق افتاده. امروز این نوید رو خدمت همه شنوندگان عزیز بدم که چابهار امروز کالاهای میوه‌جات و خوشبار افغانستان رو به خوبی داره انتقال میده به کشور هندوستان و کشورهای بازار هدفشون. همین امروز کشتی کانتینری که در بندر چابهار پهلو گرفته خواهد شد کالاهای افغانستان رو انشالله انتقال خواهد داد به کشور هندوستان.
این توافقنامه‌ای که اشاره کردید بین سه کشور ایران، افغانستان و هندوستان در راستای گسترش فعالیت‌های تجاری چه ابعاد دیگری داره و چگونه داره دنبال میشه؟ برنامه اجرایی این توافقنامه به چه صورت هست؟
خب این توافقنامه تقریبا یکی از توافقنامه‌هایی هست که تو همه جنبه‌های از اجتماعی، امنیتی، فرهنگی، تجاری استوار هست. یه قسمتی از اون هم خب تو توافقنامه مربوط به تبادلات کالایی و رونق تجارت از طریق بندر چابهار هست که تو کارگروه های مختلفی که انجام میشه، به عنوان مثال ما هشتمین کارگروه همین تخصصی در حوزه تجارت از طریق بندر چابهار رو بین سه کشور برگزار کردیم. در دو هفته آینده باز جلسه کارگروه بعدی در کشور هندوستان تشکیل میشه که انشالله اونجا هم باز موضوعات بست و گسترش تبادلات کالای از طریق چابهار مجددا پیگیری میشه از طریق سه کشور.
در موضوع اقتصاد دریا که جزو محورهای اصلی فعالیت‌های جدی سال‌های اخیر کشور هم بوده، چه برنامه‌های دیگری داره دنبال میشه؟
ما در حوزه چابهار عرض کنم که از ابتدای مهر ماه تا به امروز تقریبا 6 کشتی فروند کشتی در بندر چابهار پهلو گرفته. صرفا کالای اساسی رو از طریق بندر چابهار داریم انتقال میدیم. این 6 کشتی تقریبا 317 هزار تن کالای اساسی هست که تقریبا تنظیم بازار کشور رو انجام میده. این کالاها غالبشون تخلیه شده، غالبشون به کشور انتقال داده شد، ما بقیشون هم امروز و طی روزهای آتی طی فرایند تخلیه داره انجام میشه که انشالله این فرایند بعد از تخلیه مجددن به فرایند انتقال تبدیل خواهد شد و به استانهای هدف انشالله انتقال داده خواهد شد. در خصوص بندر چابهار، خب یکی از دیدگاه هایی که در حوزه توسعه بندر چابهار بوده این بوده که ما بتونیم سهم تجارت دریاییمون در حوزه دریای عمان گسترش بدیم که الحمدلله این تقریبا محقق شده. سال گذشته بیش از 56% تو تخلیه و وارگی در بندر چابهار رشد داشتیم. تا به امروز هم تقریبا حدود 60% نسبت به سال مشابه باز ارتقاء تخلیه و وارگی در بندر چابهار رو داریم و این نشون میده که سهم ما در حوزه دریای عمان در روز به روز افزایش پیدا میکنه و بندر چابهار هم داره به جایگاه واقعی خودش و اون دیدگاهی که مسئولین ارشد جمهوری اسلامی دارن، علل خصوص رهبر معظم انقلاب در حوزه توسعه سواحل مکران داره، مطمئنن خیلی خوب محقق شده و انشالله در آتی بست و گسترش بسیار خوبی خواهد داشت.
انشالله خیلی متشکرم آقای آقایی.
روز
شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا
گفتگو داشتم با بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، درباره تداوم رایزنی‌های مقامات هندی برای تجارت با افغانستان از طریق بندر چابهار.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 28 دقیقه هست. رویداد رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. آخرین تحولات سوریه موضوع گفتگوی این بخش از رویداد هست با جناب روح‌الله قاسمیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای قاسمیان سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای قاسمیان، میتونیم الان بگیم که سوریه شرایط سیاسی فضای پسا جنگ رو داره تجربه می‌کنه و پشت سر می‌گذاره؟
والا سوالتون خیلی کلیه، اما اگر بخوایم مثل سوال جواب بدیم که